خلائق اجمعین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین الرسول المؤید ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه ولا تعصر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا. یکی از صفات عالی اخلاق در آیین مقدس اسلام تواضع است و افراد مردم اگر بتوانند خود را با این خوی پسندیده بسازند، باید گفت به یکی از خلقیات حمیده متخلق شده اند. در قرآن شریف در موارد متعدد راجع به مستکبرین و استکبار کنندگان و حرکات مستکبرین سخن به میان آمده و در عین حال درباره پاکان و نیکان هم سخن به میان آمده است. درباره متکبرین می فرماید ولا تسعر خدک للناس ولا تمش فی الارض ملها، یعنی صورت خودت را با تکبر و با تبختر و بلند پروازی از روی مردم مگردان، یعنی قیافه گرداندن صورتت به شکلی نباشد که از اون اقتباس برداشته شود، تکبر برداشته شود و اقتباس بلند پروازی شود. رویت در مقابل مردم یا برگردوندن رویت در مقابل مردم در کمال ادب و تواضع باشد و وقتی هم که بین مردم راه می روی راه رفتن متکبرانه نداشته باشی. در اینجا راجع به راه رفتن متکبرین اشاره می کند و می گوید افراد به این روش قدم بر ندارند، اما در جای دیگر طرز راه رفتن بندگان پاک خدا را بیان می کند و با یک عبارت کوتاه اما بسیار آموزنده سخن می گوید و عباد الرحمن بندگان خدا، البته همه بنده و مخلوق خدا هستند، اما در اینجا که می فرماید و عباد الرحمن یعنی اون گروه مردم پاک دل و با ایمانی که افتخار عبودیت حق را پذیرفته و واقعا بندگان شایسته باری تعالی هستند، می فرماید و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. بندگان واقعی خدا کسانی هستند وقتی روی زمین راه می روند مشی هون دارند. اون وقت امام صادق علیه السلام در معنای مشی هون می فرماید هو الرجل یمشی به سجیته التی جبل علیها لا یتکلف ولا یتبختر. یعنی عباد رحمان و بندگان شایسته خداوند وقتی در زمین راه می روند خیلی طبیعی، یعنی اون طوری که خدا اونها را آفریده، یعنی راه رفتنشون طبق برنامه آفرینش اونهاست، نه تبختر می کنند و نه خود را به تکبر می تکلف می اندازند. تبختر را در لغت عرب می گوید المتبختر فی مشیه المتکبر المعجب. آدمی که راه می رود با تکبر و خودپرستی و خودپسندی و اعجاب به نفس، اینو می گوین متبختر. بندگان پاک خداوند این چنین راه نمی روند و این گونه قدم بر نمی دارند، بلکه روششون روش تواضع است. در اینجا یک نکته است و اون نکته این است که بندگان واقعی خدا هرقدر مقامشون بالاتر برود، ارجشون بیشتر شود، قدرتشون زیادتر گردد، تواضعشون باید بیشتر شود. هرچه بالاتر زدی ادبت بیشتر، تواضعت زیادتر، فروتنیت نسبت به مردم چشمگیرتر باشد. چه مثل قشنگی دارند بعضی از مردم، میگویند درخت هر چه پربارتر سر به زیرتر. ما هم باید هر قدر دانش و علممون، قدرت و عظمتمون، مقام اجتماعیمون، نفوذ کلاممون، ارزش عمومیمون بیشتر بالا بزند، تواضع ما و ادب ما بیشتر باشد. اینو میگیم خود ساختن در اخلاق اسلام. خود را ساخته، فکر خود را منظم کرده، برنامه خود را ریخته و در مقام عمل انجام وظیفه می کند. انسان گاهی دچار یک بیماری بسیار بسیار خطرناک می شود به نام تکبر. در روایات دارد که خداوند فرموده الکبریا او ردایی، کبریایی جامعه اختصاصی خداست، یعنی بزرگی حق خداست و بس. بشر بزرگ نیست، بشری که سر تا پا عاجز، فقیر، ناتوان، یک لقمه غذا زیاد بخورد بیمار است، یک لقمه کم بخورد از ضعف ناتوان. این بزرگی ندارد تا بخواهد خود رو بزرگ به حساب مردم بگذارد و بزرگی از خود نشون بدهد. و اصلا یک مطلب دیگر که در روانشناسی امروز آمده و علی علیه السلام و امام صادق 14 قرن قبل این مطلب رو به مردم گفتن، الان در روانشناسی ها میگویند که اگر یک نفر آدمی عقده حقارت دارد یا دچار احساس حقارت شده، این حتما عکس العملی را از خود نشان می‌دهد. گاهی یک نفر احساس حقارت دارد ولی از خود تملق نشان می‌دهد. مثلا یک نفر جوان رفته در دانشگاه شرکت کرده و در نتیجه نتوانست نمره درست و کامل بیاورد، حالا در خود یک احساس حقارت و شکست می کند. این حقارت و شکست در وجود او چه عکس العملی را می گذارد و با رفقای خود چگونه برخورد می کند. بعضی از این بچه ها در مقابل احساس حقارت متملق و چاپلوس آمیخته به گرمی و خنده و تبسم می شوند. یعنی وقتی نیاورد نمره قبولی، فردا به رفقا که می رسد بیشتر می خندد، گرم می گیرد، سلام، چاکرم، بندم. بعد می گن کنکور چه شد؟ مهم نیست، امسال نشد، سال بعد، سال بعد. خلاصه این که امروز فوق العاده گرم و مهربان و مؤدب و چاکر و مخلص و فدوی و بنده و خاکسار شده، این معلول اون احساس حقارت درونیه. این بعضی ها گاهی در روانشناسی میگوین بد اخلاق و فحاش میشود، یعنی فردای اون روز رفقا چه میگوین کنکور چه شد، چه کنکوری، شرف ندارن، فضیلت ندارن، تمام دغلی، حق بازی، ناپاکی، بند و بست، مملکت نیست، اجتماع نیست، یه مش فحش میده، بی خدا حافظی میرود. گروه دیگر در مقابل احساس حقارت منزوی میشن، تا فهمید نتونست قبول بشود میره تو خونه، یه ماه و نیم، 2 ماه در نمیاد، اگرم بیاد شبی، نیمه شبی، مخفی و محرمانه می آید. 4. تکبر. وقتی دچار احساس حقارت می شود، قیافه را می گیرد، خیلی متکبر معابانه. فردا وقتی با رفقا برمی خورد اینی که درست حسابی سلام علیک می کرد، حالا وقتی رفیقش سلام می کند، سلام چطوری؟ خیلی متکبر معابانه تلگرافی صحبت می کند و می رود. بنابراین امروز از نظر روانی میگوین افرادی که عقده حقارت دارند یا افرادی که دچار احساس حقارت شدند یا متملق میشوند یا در اثر اون حالت حقارت دچار فحش و بدگویی میشوند یا دچار انزوا میشوند یا متکبر. حالا روایت رو ببینید از امام علی علیه السلام و همچنین از امام صادق. علی علیه السلام می فرماید ما من احد یتی الا من ذلت یجدها فی نفسه. هیچ کس دچار تکبر نمی شود مگر به علت ذلتی که در باطن خود احساس می کند. امام صادق می فرماید ما من رجل تکبر او تجبر الا لذلت وجدها فی نفسه. هر انسانی که دچار تکبر بشود برای این است که در باطن احساس ذلت و حقارت می کند و بدبختانه اول اثر تکبر تیرگی عقل است. آدم های متکبر درست فکر نمی کنند، منظم فکر نمی کنند، منظم عمل نمی کنند و خلاصه تکبر روی دستگاه مغز آدمی به عقیده دانشمندان امروز اثر می گذارد. حتی یک قسمت از بیماری های روحی که در افراد مشاهده می شود بر اثر تشدید حالت تکبر است. اون وقت در روایت امام علیه السلام می فرماید شر و آفات العقل الکبر، بدترین آفت عقل کبر است. اگر متکبر شدی حرفات خواه ناخواه ناموزون است و مردم یا حضورن به تو میخندن و به باد مسخرت میگیرن، یا اگر از تو بترسن در پشت سر میگن فلانی مثل این که دیوانه شده، خل شده، ناموزون صحبت می کند، حرف های نابجا و ناروا می زند. بنابراین تکبر یکی از سیئات اخلاقی است، آبروی انسان را در دنیا می برد و در آخرت هم آدمی را به عذاب الهی دچار می کند. مگر این که به خود آید، خود را بسازد، توبه کند، از این خلق بد استغفار بنماید و با پاکی از دار دنیا برود. این راجع به اصل کبر. حالا ما در انقلاب کلمه مستکبر و کلمه مستضعف که در قرآن آمده و رهبر انقلاب از قرآن استفاده کرده و مکرر شفاهن یا در اعلامیه ها آورده و زبون زد مردم شده، بد نیست در بحث کبر از مستکبرین هم بگویم و ضمناً معنی مستضعف رو هم بگویم. اولاً یک اشتباه بزرگی که بعضیا خیال میکنن مستضعف یعنی گدا، مستضعف یعنی گرسنه. نه، مستضعف ممکنه ثروتمند باشد، مستضعف ممکنه اول عالم باشد، مستضعف ممکنه یک تاجر یا کاسب باشد، مستضعف ممکنه یک نفر کارگر یا کشاورز باشد. حالا شما خود لغت مستضعف رو توجه کنید، خودتون پیاده خواهید کرد. در لغت وقتی میگه استضعفه، لغت میگه عدهو ضعیفا، لغت میگه رعاهو ضعیفا. مثلا فلان مرد طاغوتی در گذشته می آمد تو مسجد، خودش با اون لباس و وضع و کفش و پاپیون و کیفیت خیلی غرورآمیز می آمد در مسجد، نماز خونه ها رو نگاه می کرد، قیام می کنن، قعود می کنن، می نشینن، تکبیر می گوین، سبحان الله دارن، ذکر می گوین. اما این مرد مغرور متکبر خودخواه بی ارزش که خود رو بزرگ حساب کرده، یه نگاهی به این صفوف جماعت می کند، به مسخره پوزخند می زند، لب رو کج می کند. اینا کیان؟ این خرافی ها کیان؟ این رو می گوید و می رود. عرب میگه استضعفهم. اینا رو به چشم استضعاف نگاه کرد، یعنی همه رو تحقیر کرد، اینا رو به ضعف و پستی به حساب آورد، یعنی نماز رو مسخره کرد. حالا اگر نماز خون رو مسخره کنه مستضعفش حساب کرده، اما حالا معنیش این نیست اینایی که تو صف جماعتا نان ندارن، تاجر درجه اول، صنعتگر درجه اول، کارگری که روز هزار تومان اجرت قدرت مغز و علم خود رو میگیرد، نان دارن، زندگی دارن، آقا هستن. اما مستکبرین اینها را با چشم استضعاف می نگرند. پس این معلوم شد مستضعف اون کسی است که بیننده مستکبر او را خار می نگرد، ضعیف می نگرد. حالا آیا حتما مستضعف باید قوی باشد؟ نه. ضعیف باشد؟ نه. ممکنه مستکبر کسی را مستضعف ببیند از نظر مالی ضعیفم هست، از نظر علمی ضعیفم هست، اما گاییم به عکس به چشم استضعاف می نگرند در حالی که خیلی قویه، بسیار عالی. من یک وقت در کتاب می خوندم نوشته بود مأمون هفته یک روز در یکی از تالارهای بزرگ کاخ خلافت می نشست، آزادی می داد تمام علمای شهر و اطراف بیان یه بحث علمی تر می کرد که جواب بدن. از اطرافم می آمدن تمام قضات، قاضل قضات، صاحبان فتوا، علما، حکما می آمدن. هارونم با اون قدرت. از ولایات هم می آمدن. یک روز یک آقا ملا بزرگوار درس خونده کامل اما بی پول، یک کفش پاره دارد، یک لباس بی ارزش دارد، در اون روز معین آمد برای اینکه برود در مجلس علم خلیفه شرکت کند. آمد وارد شد، گوش تا گوش نشستن. این مرد با این لباس که وارد شد خیلی مستضعفش گرفتن و بی اعتنا همون دم در بیچاره نشست، همون دم کفشتن. یک روب 20 دقیقه، نیم ساعت طبق دستور خلیفه از تمام حضار پذیرایی کردن، میوه بوده، شربت بوده، هرچه، پذیرایی تمام شد. آمدن خبر دادن خلیفه الان وارد می شود. تمام حرکت کردن. مأمون آمد، مأمون عباسی هم خیلی خودش ملا درس خونده لایق و باهوش بود، آمد نشست. بعد از یک تعارف عادی یک سؤال مشکلی را طرح کرد. تو تاریخ نداره که اون سؤال چی بود، اما سؤال مشکل بود. سؤال رو طرح کرد، مجلس مثل میت، حرف نمی زند کسی. به قاضی القضات گفت جواب، گفت نمیدانم، اون طرف نمیدانم، این طرف نمیدانم، این ملا، اون ملا، این مفتی، اون صاحب فتوا، او و او و او و او، تمام گفتن نمیدانیم. خود خلیفه ابراز لطف کند و به ما یاد بدهد. مأمون ناراحت شد، گفت عجب، مجلس به این عظمت، این همه ملا و مدعی علم نشسته، یک نفرتون جواب مسئله را نمیدانید. اون لباس پاره دم در انگشتش رو بلند کرد. مأمون نگاهی کرد، گفت هان چیه؟ گفت من بلدم. تو؟ گفت بله. گفت بگو. گفت نمیگویم. چرا؟ گفت برای این که این نابلدها همه اومدن بالا و بالا و بالا تا بغل دست خلیفه نشستن، منی که بلدم دم کفشتم هرگز نمیگم، ارزش ملاییم رو نمیبرم. گفت عجب، خود این یه حرفی بود. مجلس تکون داد. گفت اگر بخوای بگی چه جوری میگی؟ گفت مرا بیاور بالای دست قاضی‌القضات، پهلوی خودت بنشون، اون وقت میگم. گفت اگر نتوانستی چی؟ گفت با رسوایی از مجلس بیرونم کنی، مانعی نداره. بفرمایید. این با لباس کم قیمت از در کفشتن آمد رب پهلوی خلیفه مؤدب نشست و شروع کرد به گفتن. به اندازه عالی گفت.